با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و گرامی. امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه هم‌میهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. سرانجام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با نوشیدن جام زهر از رهبر قبلی خود روح الله خمینی تبعیت کرد. اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی در جریان پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس با دادن پیامی اعتراف کرد که ناگزیر شده تا جام زهر را نوش جان کند و پس از 8 ادامه جنگ بی‌حاصل قطعنامه را بپذیرد، چرا که جنگ تا پیروزی او شکست خورد و نتوانست از طریق کربلا راهی قدس شود، ولی علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی جام زهر را بدون آن که به شکست خود اعتراف کند مخفیانه و در خانه‌اش نوش جان کرد. متن توافقنامه امروز تحت عنوان جمع‌بندی تفاهم لوزان یا عنوان توافق دو جانبه به دو زبان انگلیسی و فارسی در وین منتشر شد و زمان اجرای آن نیز 6 دیگر یعنی از سال 2016 میلادی خواهد بود و بازرسان آژانس می توانند نه تنها مراکز و تأسیسات نظامی بلکه هر گونه تأسیسات اتمی را در هر نقطه از ایران که باشد مورد بازرسی و بازدید قرار دهند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از وین می نویسد ایران و 6 قدرت جهانی امروز سه‌شنبه درباره پرونده هسته‌ای ایران به یک توافق تاریخی رسیدند. پرونده‌ای که 12 گذشته به یکی از مهمترین مناقشات بین‌المللی تبدیل شده بود. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید هدف توافق اتمی تضمین صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در مقابل لغو برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی آن هم به صورت تدریجی است. توافق امروز به گفته یک کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تمام امکانات ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای را بسیار محدود می‌کند. بهروز بیات کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره مسائل پیش آمده امروز به رادیوی بین‌المللی فرانسه RFI گفت علی‌رغم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با به اجرا درآمدن این توافق آنکه از برنامه‌های هسته ایران باقی می‌ماند پوسته‌ای بیش نیست. این کارشناس می‌گوید این توافق به شکلی تدوین شده است که به طور ظاهری برای رژیم حاکم بر ایران اندکی حفظ آبرو کند، اما در واقع با این توافق چیز زیادی از این برنامه باقی نمی ماند و به گفته این کارشناس انرژی اتمی در وین هر جا جلوی زیان گرفته شود سود است. بهروز بیات کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران در این مصاحبه گفت این برنامه در هیچ دوره‌ای از نظر اقتصادی سودی نداشته و هیچ سودی بران متصور نیست، اما با محدود شدن فعالیت‌های اتمی ایران مخارج و هزینه‌ای کم می‌شود و از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند. منابع خبری در وین گفتند برخی مفاد توافقنامه در متن رسمی این توافقنامه عنوان نشده و به صورت محرمانه و غیر قابل انتشار باقی مانده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در پی انتشار توافق اتمی میان گروه موسوم به 5+1 و ایران اعلام کرد بر اساس این توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند هر سایت اتمی ایران را که بخواهد در هر مکان مورد بازرسی قرار دهد. باراک اوباما گفت توافق اتمی نه بر اساس اعتماد به جمهوری اسلامی، بلکه بر اساس راستی آزمایی به دست نهادهای ناظر از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استوار است. رئیس جمهوری آمریکا به اعضای کنگره ایالات متحده هشدار داد که هر گونه مصوبه این نهاد را که مانع اجرای توافق با ایران شود وتو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در این سخنان تاکید کرد که هر گونه تخطی از این توافق یا نقض آن در آینده، چه از سوی آمریکا و ایران و چه از طرف دیگر طرف‌های درگیر، غیر مسئولانه است و گفت توافق جامع اتمی با ایران از گسترش سلاح‌های اتمی در خاورمیانه جلوگیری می‌کند و تمام راه‌های دستیابی به سلاح اتمی بروی جمهوری اسلامی بسته خواهد ماند. در همین حال روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره امروز خود توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده در گزارش‌های خود می‌نویسد. آیا مسئله غرب صرفاً حل موضوع هسته‌ای است؟ و اگر چنین است چرا در این میان یکی از شروط اساسی آمریکا و برخی دیگر از اعضای گروه 5 اضافه 1 بازرسی از مراکز نظامی ایران عنوان شده است و چرا رسانه‌های خارجی از تأکید کشورهای 5 اضافه 1 در خصوص تغییر رفتار ایران در قبال محور مقاومت در منطقه در حاشیه مذاکرات اتمی خبر دادند؟ این روزنامه با اشاره به گفته‌های هانس بلیتس که او را مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی می‌کند می‌نویسد او در یک گزارش مستند و البته مختصر نتیجه گرفته است که نگرانی غرب از برنامه‌های هسته‌ای ایران ساختگی است و هدف اصلی آنها جلوگیری از قوی‌تر شدن ایران است. کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت از نشریات وابسته به اصولگرایان ضمن اشاره به مذاکرات طولانی اتمی در وین می‌نویسد آمریکایی‌ها عادی‌سازی روابط با جمهوری اسلامی و متقاعد کردن دولت ایران به عدم حمایت از فلسطین و حزب الله و ادامه علاماتی برای همگرایی با سیاست‌های تجاوزکارانه واشنگتن را طلب می‌کنند. خودشان هم می دانند این عملی نیست و همین دلیل دنبال تغییر رژیم یا برپایی فتنه در قالب جنگ نرم هستند. واژه فتنه را مسئولان مطبوعات جمهوری اسلامی معمولا به جنبش و قیام مردم علیه جمهوری اسلامی نسبت می دهند. رسالت در این مقاله چنین نتیجه می گیرد که البته خیلی دل به نتایج توافق هم نباید بست، چرا که در خوشبینانه ترین تحلیل ها حداقل 8 ماه طول می کشد تا رژیم های تحریم آن هم نه همه آنها برچیده شود. در همین حال حسن روحانی در جمهور اسلامی قلب حقیقت می کند آنجا که امروز در تهران جمع‌بندی تفاهم میان ایران و گروه 5 اضافه 1 را توافق نهایی می‌خواند و می‌گوید ما دنبال صدقه نبودیم که کسی به ما چیزی بدهد، به دنبال بدهبستان منصفانه و عادلانه بودیم و هر مذاکره که به صورت برد باخت باشد پایدار نخواهد ماند. حسن روحانی نمی‌گوید که این همه خسارات مالی و معنوی را غیر از دولت‌های حاکم همانند احمدی نژاد و دیگران چه کسانی بر ایران و اقتصاد کشور وارد آوردند. فعالیت‌های هسته‌ای فقط به دوران استقلال جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود. این فعالیت‌ها از 50 سال پیش و در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامه به طور گسترده‌ای وجود داشت و ایران حتی با پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت اتمی اورودیف فرانسه در فعالیت‌های غنی‌سازی و اقدامات مربوط به صنایع اتمی سلحامیز مشارکت کرد. در آن زمان ایران 150 مرکز و کارخانه و آزمایشگاه اتمی متعدد در دانشگاه و در کشور در زمینه برنامه‌های اتمی ایجاد کرده بود و هیچ کشوری جرأت نمی‌کرد در این زمینه دخالت کند. در همین حال امشب شبکه اول تلویزیون فرانسه به نقل از خبرنگار خود در تهران گزارش داد که در پایتخت ایران صدها نفر به عنوان شادی از جمعیت 14 میلیونی پایتخت به خاطر امضای تفاهم‌نامه دست به تظاهرات شادمانی زدند. منابع خبری ما در تهران گفتند که مردم برای آنکه به جهانیان بگویند از این تفاهم اقبال نمی‌کنند، از حضور در خیابان‌های تهران خودداری کردند تا نشان دهند این رژیم را به عنوان نماینده خود به رسمیت نمی‌شناسند. با این حال پایگاه خبری وابسته به اصلاح طلبان کلمه ادعا کرد که گروه‌هایی از مردم تهران با تجمع در میدان ولیعصر و خیابان‌های اطراف آن به ابراز خوشحالی از پیروزی هسته‌ای پرداختند و با شعار یا حسین می حسین و حمایت از روحانی و خاتمی خواستار عمل دولت به وعده رفع حبس و آزادی زندانیان سیاسی شدند. منابع خبری گفتند حتی اگر فرزندان نمایندگان مجلس یا بستگان اعضای دولت و افراد دیگر حکومتی در تهران دست به تظاهرات می‌زدند، شاید تعداد تظاهرکنندگان بسیار بیش از تعدادی بود که امروز دست به ابراز شادی زدند. چند صد نفری که در میدان ولیعصر دست به تظاهرات زدند و شعار دادند ایران سبز آباد بمب اتم نمیخواد. امشب شب شادیه، موسوی جاش خالیه. گروه های میهن پرست ایرانی اجازه ندارند هیچ گونه تظاهراتی در تهران برپا کنند. از سوی دیگر یک فروند هلیکوپتر شرکت ملی نفت ایران در نزدیکی سکوی نفتی میدان البرز در آبهای خلیج فارس سقوط کرد. منابع خبری گفتند همه چهار سرنشین این هلیکوپتر که از رادار خارج شده بود جان باختند. منابع خبری گفتند در سکوی ابوذر حادثه ای روی داده که خبران منتشر نشده است. در این حادثه دو تن از کارکنان شرکت ملی حفاری به شدت مجروح می شوند که توسط هلیکوپتر در حال انتقال به بیمارستان برای درمان بودند. هلیکوپتر به دلایل نامعلوم در خلیج فارس سقوط می کند. ساعتی بعد بخشدار جزیره خار گفت که با پیدا شدن دو صندلی، سه جلیقه نجات و یک کپسول اکسیژن مخصوص بالگرد در 16 مایلی سکوی نفتی ابوذر سقوط بالگرد ناپدید شده از صفحه رادار تقویت شده و به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اشیا یافت شده توسط چرخبالها در حال گشت پیدا شده است. و ساعتی بعد نیز منابع خبری گزارش دادند که متاسفانه سرنشینان این هلیکوپتر جان باختند. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک دزدی و سرقت بزرگ 700 میلیارد تومانی یک شخص خبر داد و گفت فردی با تشکیل شرکت‌های کاغذی و سوری توانسته وام‌های سنگینی از بانک‌ها بگیرد و با علم و آگاهی 700 میلیارد تومان به شخصی وام دادند. خبرگزاری دولتی مهر با انتشار این خبر می‌نویسد ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که این سازمان قصد دستگیری دارد و نه مشگیری. وی با اشاره به مشکلات استان کرمانشاه و رواج قاچاق از مرز پرویزخان در این استان گفت 91,000 کامیون مملو از کالای قاچاق از این مرز به خارج رفته است و باید بررسی کنیم که چقدر ارزآوری شده است و چرا اینقدر ارز کم آمده است. رئیس سازمان بازرسی در این باره توضیح بیشتری نداد و گفت باید از واردات کالاهای دست چندم خارجی آن هم بدون خدمات پس از فروش به کشور جلوگیری کرد. این قاچاق صنعت و تولید ما را فلج می کند. و سرانجام هم میهنان عزیز و ارجمند، بنیاد نیکوکاری نوروز همه خیرخواهان، نیکوکاران و انسان دوستان را فرا می خواند تا به کمک هم میهنان پناهجوی خود در حومی عراق، ترکیه و اردن بشتابند و هزاران کودک و زن ایزدی ایرانی تبار را یاری دهند. کمک ها و یاری های شما می تواند هزینه های اولیه این آوارگان و بی سرپناهان و کودکان ایزدی ایرانی تبار را تأمین کند. شما برای مشارکت در این امر بشر دوستانه و خیرخواهانه می توانید با سایت بنیاد نیکوکاری نوروز یا تلفن 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرید.